با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر به وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امروز یکشنبه است، 9 میزان سال 1402 هجری خورشیدی و اول ماه اکتبر سال 2023 میلادی. در آغاز چند خبر فشرده. سفارت افغانستان در دهلی نو میگوید که سر از امروز فعالیت‌هایش را متوقف می‌کند. سفارت در اعلامیه دیشب گفت که در این باره با نهایت تأسف و ناامیدی تصمیم گرفته. در اعلامیه عدم حمایت دولت میزبان، ناکامی در برآورده کردن انتظارها در بخش خدمات به منافع افغانستان و کاهش منابع و پرسنل دلایل اصلی بسته شدن سفارت خوانده شده است. سفارت افغانستان در هند افزوده که بر اساس ماده 45 کنوانسیون ویانا اموال و تأسیسات سفارت به کشور میزبان تسلیم داده می شود. در ماه اپریل گزارش داده شد که قادرشاه، یک دیپلمات سفارت افغانستان در هند، توسط حاکمان فعلی این کشور با عنوان شارژ دافیر طالبان در هند معرفی شده. هیچ کشور به شمول هند حکومت سرپرست طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته است. رینا امیری، نماینده ویژه امریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان، از طالبان خواسته است تا جولیا پارسی، ندا پروانی و دیگر افراد را که به گفتهش با بی‌عدالتی های مشابه روبروان فوراً رها کنند. امیری این خواست را در پیام در شبکه اکس شب گذشته مطرح کرد. او افزوده است در حالی که نیمه از جمعیت افغانستان حذف می شوند و فرهنگ هراس و سرکوب در این کشور حاکم است، طالبان نمی توانند ادعا کنند که زندگی افغانها بهبود یافته. اعضای جنبش خودجوش زنان در افغانستان گفتند که طالبان به روز چهارشنبه هفته گذشته جولیا پارسی، عضو این جنبش، و پسرش را در کابل بازداشت کردند. بر اساس گزارش‌ها، ندا پروانی، فعال حقوق زن، با همسر و پسرش توسط طالبان حدود 2 هفته پیش در کابل بازداشت شد. حکومت طالبان در مورد بازداشت این فعالان هنوز چیزی نگفته است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، یونما، به مناسبت یک سالگی حمله مرگبار به مرکز آموزشی کاج در غرب کابل میگوید که در کنار خانواده های قربانیان و کسانی که از این رویداد متاثر شدند ایستاده میمانند. یونما در شبکه اکس دیشب نوشت که یک سال پیش در 8 ماه میزان سال 1401 در حمله به این مرکز عمدتاً زنان و دختران هزاره کشته و زخمی شدند. بر اساس آمار ملل متحد، این حمله 54 کشته و 114 زخمی بر جای گذاشت. شمار از اعضای خانواده های قربانیان رویداد یک سال پیش بر رادیو آزادی روز شنبه گفتند که طالبان هنوز نتایج بررسی هایشان را درباره حمله به مرکز آموزشی کاج با آنها شریک نکردند. هرچند طالبان ادعا می کنند که این حمله از سوی داعش انجام شده، اما داعش مسئولیت رویداد را نپذیرفته است. یک مقام ارشد ترکیه میگوید در حمله انتحاری 2 پلیس در پایتخت انقره زخم برداشتند. علی یرلیکایا، وزیر داخلی ترکیه، در شبکه اکس امروز نوشت که انفجار حوالی ساعت 9:30 صبح امروز با وقت محلی در بیرون ساختمان وزارت داخله رخ داد. او افزوده که حمله کننده دومی در درگیری با پلیس کشته شده است. مسئولیت رویداد را کسی یا گروه تا هنوز نپذیرفته. و مقام های پاکستانی میگویند در حمله طالبان پاکستانی به یک پاسگاه پلیس در ایالت پنجاب، یک پلیس اوایل امروز کشته شد و 3 تن دیگر زخم برداشتند. به گفته این مقام ها، در جریان درگیری شدید 2 مهاجم از پا درآورده شدند. عمران نواز، سخنگوی پلیس مبارزه با تروریسم پاکستان، گفته است که به دنبال حمله در منطقه میانوالی نیروهای کمکی به پاسگاه محاصره شده رسیدند. او افزوده که 10 تا 12 مهاجم به این پاسگاه حمله کردند. محمد خراسانی، سخنگوی تحریک طالبان پاکستان، مسئولیت حمله را پذیرفته است. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. ساعت هم 5:04 با وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، سفارت افغانستان در هند تصمیم گرفته که فعالیت‌هایش را به استثنای برخی خدمات فوری قنسولی متوقف کند. کشورهای جهان در مورد سرنوشت سفارت‌های افغانستان دنبال چی هستند؟ گفتگو کرده ایم با یک آگاه امور سیاسی.
کشورها مفاد خود می‌بینند که ما با کی سر کار داشته باشیم، با مو حکومتی که فعلا قدرت در افغانستان دارد. اینی حقیقت روز است.
شمار از شهروندان افغانستان به شمول محصلان در هند بسته شدن سفارت در دهلی نو را چالش بزرگ می دانند.
با بسته شدن سفارت ما همی حامی و آدرسی که از ما حمایت بکنه، آدرسی که امید ما به او باشه او را از دست میدیم.
یک نماینده امریکا خواهان رهایی فوری جولیا پارسی و ندا پروانی از بازداشت طالبان شده. خواست زنان از مردم چیست؟
از دنیا بخواین، از نهادهای مدافع حقوق بشر، نهادهای مدافع حقوق زن بخواین که در قسمت رهایی دو خانم همکاری بکنن.
جنوب مزاری تا هنوز میان شهروندان افغانستان در داخل و بسیاری کشورها مورد استفاده قرار می گیرند.
کسایی که جارو برقی نداره زیادتر استفاده میکنن، مثالش خود ما به خانه، بری اولی، به همه جای زیادتر کار میگیریم.
در نیمه دوم هم برنامه مهمان آزادی دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم. میپردازم به گزارش‌ها و مطالب خبری. سفارت افغانستان در هند تصمیم گرفته که فعالیت‌هایش را به استثنای برخی خدمات فوری قنصلی متوقف کند. سفارت شب گذشته با نشر اعلامیه این تصمیم را ناامید کننده خواند و علت اصلی آن را عدم حمایت دیپلماتیک هند و نبود حکومت مشروع و فعال در کابل دانست. حکومت هند تا هنوز نگفته که سفارت افغانستان در دهلی نو به طالبان سپرده خواهد شد یا نه. جزئیاتش در این گزارش.
سفارت افغانستان در دهلی نو از توقف فعالیت‌هایش به استثنای برخی خدمات عاجل قنصلی به شهروندان افغانستان پس از تاریخ اول اکتبر 2023 خبر داد. این سفارت شب گذشته در اعلامیه‌ای که در صفحه رسمی فیسبوک و ایکسش نشر کرده این تصمیم را تأسف‌بار عنوان کرده است. علت این تصمیم در اعلامیه سفارت افغانستان در هند عدم حمایت دیپلماتیک و نبود حکومت مشروع و فعال در افغانستان عنوان شده است. در این اعلامیه کمبود منابع برای سفارت، عدم پشتیبانی لازم از تمدید ویزا برای دیپلمات‌ها و نبود حمایت مالی کامل از دیگر دلایل این تصمیم عنوان شده است. تا این دم نه هند و نه هم حکومت طالبان در این مورد چیزی نگفتند. در اعلامیه سفارت افغانستان در دهلی نو همچنان آمده است که تمامی اموال و امکانات سفارت به مقام‌های حفاظتی کشور میزبان تحویل داده شده و از دولت هند خواسته که تأسیسات و دارایی‌های سفارت در آینده به یک حکومت مشروع و قانونی در کابل منتقل شود. سفارت افغانستان در هند در اعلامیه‌اش بر برافراشتن بیرق افغانستان در ملکیت و تأسیسات سفارت افغانستان در هند نیز تاکید کرده است. از سوی هم کنسولگری‌های افغانستان در ممبئی و حیدرآباد هند تا یک اعلامیه از ادامه فعالیت‌هایشان خبر دادند. در اعلامیه که کنسولگری افغانستان در ممبئی به تاریخ 29 سپتامبر نشر کرده آمده است که شدیداً شایعات متوقف شدن فعالیت هایشان را رد می کنند. اما سفارت افغانستان در دهلی نو بدون ذکر نام از کدام کنسولگری خاصی گفته که برخی ها شاید از کابل دستور و حمایت هایی دریافت می کنند که این خلاف روی کرد آنان است و فعالیت این کنسولگری ها در تضاد با اهداف یک حکومت مشروع و منتخب و به نفع یک رژیم نامشروع است. رادیو آزادی با کنسولگری افغانستان در شهر ممبئی تماس گرفت اما پاسخ دریافت نکرد. گفتنی است که پیش از این نیز رادیو آزادی اسنادی را مبنی بر بحران در داخل سفارت افغانستان در هند به دست آورد. در این اسناد دیده می‌شد که وزارت خارجه حکومت طالبان یک کارمند را به نام قادرشاه به عنوان شارژ دافیر در دهلی نگماشته بود. اما آن زمان فرید مامونزی سفیر افغانستان در هند به رادیو آزادی گفت که آنها رژیم طالبان را به رسمیت نمی‌شناسند. آقای مامونزی همچنان اسنادی را با رادیو آزادی در میان گذاشت که به اساس آن قادرشاه از وظیفه‌اش برکنار شده و متهم به روابط با افراد مرموز شده بود. اما قادرشاه در صحبت با رسانه‌های مختلف اتهامات وارده بر خودش را رد کرد. هنوز مشخص نیست که حکومت هند چه تصمیمی در مورد سفارت افغانستان خواهد گرفت. اما از زمانی که طالبان به رسیدند با آنکه نمایندگانشان را به برخی از کشورهای محدود فرستادند هنوز کسی حکومت آنان را به رسمیت نشناخته است.
متوقف شدن از کار سفارت افغانستان در هند از امروز. نخستین سفارت هم نیست که تایید سال گذشته مسدود می شود. تا اکنون معلوم نشده که سفارت افغانستان در دهلی نو به نماینده های طالبان سپرده خواهد شد یا نه. اما در ماه اپریل گزارش داده شد که قادرشاه یک دیپلمات سفارت افغانستان در هند توسط حاکمان فعلی این کشور به عنوان شارژ دافیر طالبان در هند معرفی شده. با طارق فرهادی آگاه امور سیاسی گفتگو کردم و نخست ازش پرسیدم که هند به عنوان یک دوست دیرینه حکومت جمهوری پیشین آیا سفارت را به طالبان می سپارد؟
خب دو سال بعد از اینکه طالبان قدرت گرفتن، تمام کشورها به این نتیجه رسیدن که بهتر است که با طالبان رابطه داشته باشند تا اینکه با کسان رابطه دیپلماتیک داشته باشند که معلوم نیست که نمایندگی از کی میکنند. پس هند هم این تصمیم گرفت و دیپلمات‌های فعلی سفارت تخلیه میکنند. امکان داره که بعد از 2-3 ماه یک کنسولگری را هند اجازه بده، مثل که خود هند هم در کابل دیپلمات ها داره، سفیر نه اما یک کنسولگری را اجازه بده. و اگر این اجازه بده این چیز خوب است، به خاطر که به افغان ها سهولت میپخشه و اون کنسولگری یک کنسولگری باشه که با کابل ارتباط داشته باشه و یعنی خط و کتابت با کابل داشته باشه. پس یک چیزی که ما باید قبول کنیم، افغانستان یک تحول شناخته و اینمی تحول است، اینمی حالت است و کشورها هم ایره قبول میکنن و نمیتونن که تا آخر دیپلمات های را نگاه کنن که اونها از حکومتی که در کابل است نمایندگی نمیکنن، اونا دیگه دیپلمات نیستن.
آقای فرهادی، هند یا هیچ کشور دیگری حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نمیشناسه، اما در چند سفارت نماینده های طالبان امور را پیش میبرن. فکر میکنین این چگونه مدل روابط دیپلماتیک است؟
کشور اروپایی یا کشور هند و اینا و یا ترکیه اینا که کار کردن، این معنی از این نیست که سفیر طالبان پذیرفته باشن، اما یک دفتر افغانی است در این کشورها که بعضی کاغذبازی ها و یا را میتونه با کابل اجرا کنه و ما میبینیم که از ترکیه و اینجا حتی و از امارات افغان ها را دوباره روان میکنن به افغانستان و این کشورها مفاد خود میبینن که ما با کی سر کار داشته باشیم، با مو حکومتی که فعلا قدرت در افغانستان داره. اینی حقیقت روز است. مدل دیپلماتیک یک مدل نو.
و سرنوشت سایر سفارت‌های افغانستان در کشورهای دیگر به ویژه در اروپا چی خواهد شد؟ رابطه‌شان با کابل و وزارت خارجه طالبان تنها در امور کنسولی محدود خواهد ماند یا ای که در دورنما برقراری رابطه سیاسی نیز قابل تصور است؟
در اروپا چند سفارت افغانی را خود اروپایی ها معاش دیپلمات ها را میدن، به خاطر که از اونا استفاده میکنن که در مجمع بین المللی ملل متحد در شورای حقوق بشر و اینجا بعض وقت اونا گپ میزنن، اونا را همه اروپایی ها معاش را نمیدن و بیزو بعضی که سفارت های دیگر است که کنسولگری ها خدمات بر افغان ها انجام میدن، خدمات پاسپورت و یه پاره. بالاخره اگر از دور فکر کنیم کدامش خوب است؟ خب یک سفارت باشه که کنسولگریش فعال باشه که کارهای پاسپورتی و گپای افغان ها اجرا شوه، با کابل هم یک تماس داشته باشه، به خاطر که بالاخره اگر پاسپورت افغانی رو کسی داره خب پاسپورت هم از امو مملکت است و فعلا امو طالبا در قدرت هستند. و این دیپلومات هایی که در سفارت ها نشستن که به ضد طالبان هستن، اینا میتونن که از سفارت خارج هم شوند و فعالیت های مقاومتی خود را ادامه بدن. اما حقیقتی است که کشورها احساسات ندارن، میبینن که کدامش بهتر است و کدامش به حقیقت نزدیکتر است که آیا کی را ما بشناسیم، کتی کی روابط داشته باشیم، اگر کدام افغانه که مرتکب یک جرم شده او را پس دوباره مجبور شویم افغانستان روان کنیم، کدام کنسولگری به درد ما میخوره، همون کنسولگری که با کابل تماس داره.
طارق فرهادی، آگاه امور سیاسی، با رادیو آزادی گفتگو میکرد. همزمان شما را از شهروندان افغانستان در هند که بیشتر محصلان هستند میگویند که بسته شدن سفارت بر زندگیشان در آن کشور تأثیر میگذارد. به باور آنها سفارت افغانستان همیشه به عنوان حامی برایشان عمل کرده و بسته شدن آن بر روند آموزش، کار و مهاجرتشان هم تأثیر خواهد گذاشت. بشنویم نظریات شما را از آنها را.
نام من شریفی است. من در پنجاب دکترا میخوانم. در رابطه با بسته شدن سفارت افغانستان در هند باید بگوییم که پیش از این برای ما محصلین سفارت افغانستان به عنوان یک آدرس، به عنوان یک حامی بزرگ ما بود. دیگه با بسته شدن سفارت ما همی حامی و آدرسی که از ما حمایت بکنه، آدرسی که امید ما به او باشه او را از دست میدیم متاسفانه و این ممکن است که در آینده ما با مشکلات جدی و متعدد روبرو شویم.
سلام، وقت بخیر. واش من آرزو هستم، از ولایت خوست، 6 سال میشه در هندستان زندگی میکنم، با فامیل یک جا مهاجر هستیم اینجا. متاسفانه بسته شدن سفارت افغانستان یک تاثیر بدی بالای مهاجر افغانستان و مسئولین افغانستان که اینجا خیلن هستن گذاشتم. از خاطری که ما هر مشکلی که پیش میامد میرفتیم در سفارت افغانستان حل و فصل میشد. مثلا در بخش پاسپورت های ما، در بخش تحصیل اولادای ما، حال بسیار مثلا اولادهم به تشویش هستن و مسئولین هم مهاجرین هم که چی خواهد شد. از دیپلمات های بلند رتبه ما خواهش دارم که پس سفارت ما را در هندوستان کوشش کنن که پس باز کنن، مشکلات افغان ها مد نظر بگیرن.
سلام، نوید هستم، یک تن محصل در هند. قسمی که ما شما خبر داریم که تمام محصولین در هند زیادتر آن در بورسیه هستند و بعد از فراغت خود همه محصولین اسناد خود به سفارت میبرند و امضا میکنند. یا کسانی که در اینجا زندگی میکنند و مختلف مشکلات مواجه میشند.
شماره از محصلان افغان در هند با رادیو آزادی گفتگو می کردند. سفارت افغانستان تصمیم گرفته که فعالیت‌هایش را در آن کشور متوقف کند، اما به استثنای برخی خدمات فوری قنصلی.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
ساعت حالا 5:16 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. نماینده ویژه امریکا در امور حقوق بشری زنان و دختران افغانستان، خانه رهایی فوری جولیا پارسی و ندا پروانی، دو تن از فعالان امور زنان از زندان طالبان شده. رینا امیری شام گذاشته در پیام در شبکه اکس همچنان خانه آزادی کسانی شد که به گفتهش با بی‌عدالتی ها روبرو شدند. از سوی دیگر شمار از زنان معترض از جمله تمنا زریا پریانی به هدف آنچه که آنها بر رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان عنوان می کنند، از 3 روز به این سو در جرمنی خیمه تحسن برپا کردند. جزئیات بیشترش در این گزارش.
رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور حقوق بشر زنان و دختران افغانستان میگوید طالبان نمیتوانند ادعا کنند که زندگی برای افغانها بهتر شده است، در زمانی که به گفته او نیمی از جمعیت در حال حذف شدن است و فرهنگ ترس و سرکوب در آنجا حاکم است. رینا امیری ناوقت روز شنبه با نوشتن این مطلب در صفحه اکس خود از حکومت طالبان خواست تا فوراً جولیا پارسی، ندا پروانی و دیگران را که به گفته او با بی‌عدالتی‌های مشابه روبرو هستند آزاد کنند. ندا پروانی، عضو جنبش خودجوش زنان معترض و فعال حقوق زنان، به تاریخ 19 سپتامبر با شوهر و پسر 4 ساله‌اش و جولیا پارسی و پسرش به تاریخ 27 سپتامبر از سوی طالبان بازداشت شدند که به اساس ادعای اعضای این جنبش تا حال معلومات از آنان در دست نیست، اما حکومت طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکرده است. خواستیم از بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در این مورد بپرسیم، اما موفق نشدیم. پیش از این یونما با اشاره به بازداشت این دو تن از فعالان حقوق زن گفته بود که حکومت طالبان باید به بازداشت‌های خود سرانه پایان دهد. یونما افزوده بود که بازداشت کسانی که به خاطر تامین حقوقشان صدا بلند می‌کنند نگران کننده و خلاف تعهدات حقوق بشر بین المللی افغانستان است. در این حال لیلا بسیم از فعالان حقوق زن و عضو جنبش خودجوش زنان معترض در صحبت با رادیو آزادی از مردم خواست تا از نهادهای حقوق بشری بخواهند که برای رهایی هر چه زودتر ندا پروانی و جولیا پارسی همکاری کنند.
خواست ما از مردم افغانستان برای دو عزیز ما که در بند طالبا هستند دادخواهی بکنند، از دنیا بخواهند، از نهادهای مدافع حقوق بشر، نهادهای مدافع حقوق زن بخواهند که در قسمت رهایی دو خانم همکاری بکنند.
از سوی دیگر اعتراض برپایی خیمه تحسن تمنا پریانی، یک تن از فعالان حقوق زنان و شمار دیگر فعالان حقوق زنان در جرمنی وارد 3 روز شد. تاکید آنان بر رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان از سوی سازمان‌های بین المللی و کشورها است. بانو پریانی که پیش از این اعتصاب غذایی 12 روزه‌اش به این هدف را به تاریخ 12 سپتامبر پایان داد، به رادیو آزادی گفت که این تحسن را با همکارانش که قبلا با او در اعتصاب غذایی همراه بودند و به حمایت شمار دیگر تا مدت نامحدود ادامه خواهد داد.
خواسته های ما رسمی شناختن پارتهای جنسی اتنیک که در افغانستان حاکم است و منع حمایت های مالی و سیاسی از گروه طالب ها است و رهایی زندانی ها که متاسفانه هیچ کدامش برآورده نشده.
حکومت طالبان در دو سال گذشته شمار زیادی از زنان معترض، استادان پوهنتون، خبرنگاران، فعالان مدنی و دیگر فعالان را به دلیل انتقاد از چگونگی حکومتداری طالبان بازداشت کرده است. در حال حاضر جولیا پارسی و ندا پروانی، دو تن از فعالان حقوق زنان، متیولا ویسا، فعال حق آموزش که به گفته خانواده‌اش پرونده‌اش پس از 6 ماه به محکمه حکومت طالبان فرستاده شده، مرتضی بهبودی خبرنگار، رسول پارسی استاد پیشین پوهنتون و برخی دیگر در زندان طالبان به سر می‌برند. با آنکه حکومت طالبان همواره تاکید کرده که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی در افغانستان تامین است، اما در افغانستان تحت حاکمیت طالبان دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب و از رفتن به پوهنتون منع شدند. کار زنان در بسیاری از اداره های دولتی و تمامی مؤسسات غیر دولتی و آرایشگاه ها ممنوع است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلطان حسین با اقرا ورزشکار افغان در رشته کورش مدال برنز بازی های آسیایی چین را کسب کرده. با اقرا امروز در وزن منفی 81 کیلوگرم حریفان ایندی و کویتیش را شکست داد، اما در بازی نیمه نهایی کورش در برابر حریف ازبکستانی شکست خورد و به مدال برنز دست یافت. فرشته نگاه با سید محمود زیادشتی رئیس فدراسیون کورش گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که افغانستان امروز چگونه به مدال برنز در بازی های آسیایی دست یافت.
در بخش کورش امروز سلطان حسین بایقرا ورزشکار 73 کیلو که در وزن 81 کیلو به رقابت پرداخت، امروز رقابت های سخت پشت سر گذاشتند تا به مدال سیوی دست پیدا کرد. هماورد اولیش ورزشکار پرنیروی هندی بود که تانست سلطان حسین بایقرا او را ضرب فنی کنه. بعدش ساعت بعدش با هماورد پرقدرت کویتیش دست و پنجه نرم کرد که خوشبختانه اونم مغلوب ساخت و با پیروزی رسید. و بعدش در مسابقات نیمه نهایی با یک رقیب پرقدرت ازبکستان برخورد، در مقابل از او رقیبش به شکست تن به شکست داد و به مدال سیومی برنز دست پیدا کرد.
از افغانستان در بخش کورش چند ورزشکار سهم گرفتند؟
از افغانستان در بخش کورش 3 ورزشکار اشتراک داشت که روز گذشته در وزن آزاد منصور سروری با یک پیروزی در برابر رقیب مغولستانیش پیروز شد و بعدش در کشتی دوم در برابر ورزشکار از تایلند شکست خورد که به مدال دست نیافت و از گردونه خارج شد. امروز سلطان حسین بایقرا در وزن 81 کیلو به رقابت و مبارزه پرداخت که به مدال برنز دست یافت. فردا اجمل ساغزی در وزن 90 کیلوگرم با رقبای پرقدرت کوریا، تاجیکستان اگر در دور نهایی را پیدا بکنه با ایران رقابت خواهد کرد.
به خاطر رقابت‌های فردا اجمل ساغزی چقدر آمادگی داره و شما چقدر امیدوار هستین که بتونه حریفای خود شکست بده و به مدال دست بیافته؟
اجمل ساغزی از نخبه ورزشکارای افغانستان است که در سال 2019 در بازی‌های جهانی مارشال آرت گیم در کره جنوبی و مسابقات جهانی کورش در کره جنوبی پیروزی‌های خوب داشت و به مدال برنز دست یافته بود. سابقه خوب داره، مدال برنز جهانی داره. وقتی که مسابقات جهانی میگیم که با مسابقات بین المللی فرق داره، 3 تا کشور بین المللی میشه، اما مسابقات جهانی نخبه های کل دنیا با هم رقابت میکنن تا بالاخره کسی که اول میشه قهرمان جهان میشه، دوم میشه مدال نقره نایب قهرمان جهان میشه و کسی هم برنز میگیره سیوم جهان میشه. که اجمل ساغزی در 2019 دست آورد کسب کرد. آرزو داریم که فردا هم این بتونه در فاینل مسابقات را پیدا بکنه، جایگاه قهرمانی و
نه
قهرمانی را احراز کنه.
سید محمود زیادشتی رئیس فدراسیون کورش افغانستان با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
رادیو آزادی 24 ساعت با شما در همه جا.
با وجود پیشرفت تکنولوژی و موجودیت جاروب‌های برقی، ظاهراً جاروب مزاری افغانستان هنوز هم بازار خود را در داخل و بیرون از افغانستان دارد. شماره از باشنده‌ها و همچنان شهروندان افغانستان در داخل و بیرون از این کشور این جاروب را میپسندند. جزئیات در این گزارش.
خودم اینم کارایش رو میکنم، خودم اینم جلابایش رو میکنم، میگرم میپروشم، اصلا روان میکنم ایران و تاجیکستان و ازبکستان، اینم کارایش رو میکنم.
نادرشاه باشنده روستای تاشگذر ولسوالی شورتپه ولایت بلخ که کاروبارش کشت و فروش جاروی مزاری است. میگوید جاروی مزاری در ماه جوزا و بعد از برداشت محصول گندم کشت شده و پس از حدود 3 تا 3 و نیم ماه درو میشود. به گفته نادرشاه این جاروها در قریه از سوی برخی مردم بافته و تهیه میشوند که او و دیگر کشت کنندگان جارو مکلف به پرداخت دستمزد به آنانند. او میگوید پس از تحمل زحمات و مصرف زیاد جاروهای کشت شده در مزار شریف آماده عرضه به بازارهای داخلی و خارجی می شوند. نادرشاه درباره روند کشت و تهیه این جاروها به رادیو آزادی گفت:
پل میکنی، باز کشت میکنی، باز کوت و تخم جارو مزار ری را اردیش گرد میکنی، باز پاش میتید در زمین، باز ای را آو میتی، باز خشاقه میکنی، باز دیگه آو میتی، باز اینم تو کاراش داره، باز آخر میده 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 کلان میشه، باز تخم میبره، با تخمش سرخ میشه، با دادم اون وقت درو میشه. اینا بسیار سخت کارایش، اینا متو سخت هست. من اصلا مسلم روان میکنم ایران و تاجیکستان و ازبکستان. اینا
خانجان الکوزی عضو اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به رادیو آزادی گفت افغانستان سال گذشته به ارزش بیش از 50,000 دلار آمریکایی جاروی مزاری به کشورهای متعدد صادر کرده است.
جاروی مزاری تقریبا دساری سال قبل اضافه از 1,000 تن با ارزش اضافه از 50,000 دلار به قزاقستان و آذربایجان و ازبکستان و حتی به امریکا و هندوستان صادر شدند.
و اما در مورد میزان صادرات امسال جاروهای مزاری جزئیات نداد. جاروی مزاری نوعی جارویی است که بیشتر در ولسوالی شورتپه ولایت بلخ کشت می شود. این جارو چند نوع است که از 3 تا 6 دسته دارد که قیمت های هر کدام فرق دارد. به گفته تولید کنندگان آن، هم مردان و هم زنان در تولید آن نقش دارند. ظاهرا صادرات جاروی مزاری به کشورهای دیگر سبب افزایش قیمت آن در داخل کشور شده است. یک تن از استفاده کنندگان جاروی مزاری در شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود میگوید خرید جاروی مزاری به خاطر افزایش قیمتش با آنان مشکل شده است.
کسایی که جارو برقی نداره زیادتر استفاده میکنن. مثالش خود ما به خانه بری اولی به همه جای زیادتر کار میگیریم. کیفیتش خوبتر است، به خارج به می خاطر صادر میشه. با ما به قیمت تمام دوباره سر ما سودا میشه. وقتا 50 روپیه بود، 60 روپیه بود، الا 40 روپیه همو قیمت و ارزان آل 100 روپیه، 1.5 ساعت 120 روپیه شد.
ستایش صفا باشنده ولایت بلخ هم از افزایش قیمت جاروی مزاری شکایت دارد. او که دختر یک از دهقانان بلخ است میگوید کاهش سطح آب، افزایش بهای کود کیمیایی و صادرات جاروی مزاری به بیرون از کشور سبب افزایش بهای آن شده است.
قبلا 3 سال پیش من یادم هست در 20 روپیه 25 روپیه وقت ارزانیش، وقتی که زمستان میشد نهایت قیمتیش میرسید، ایره ما در 40 روپیه 35 روپیه خریداری میکردیم. فعلا در 100-120 اندک اندکش و کمی خوبترش 1.5 ساعت تا 180 رسیده.
اما داد محمد فروشنده جارو در شهر مزار شریف از کاهش نرخ جارو در فصل تولید آن سخن میگوید.
از 30 روپا گرفته تا 80 روپا جارو هستم. چی خصوصه که بخره اونجا بیایم بازار نشان بشم که قیمت از یک قدر است، قیمت از یک قدر است. قبلا تا 120 روپا بود جارو ارزش، از 100 روپا گرفته تا 120 روپا بود. تقریبا هر جارو 10 روپا 15 روپا پایین آمده.
و اما افزوده که این کاهش قیمت به دلیل فصل برداشت جارو و بسته بودن راه کابل مزار شریف به خاطر ترمیم این شاهراه موقتی است. جاروی مزاری نه تنها در کشورهای متعدد آسیایی که در کشورهای اروپایی نیز خریدار دارد، تا جایی که حتی برخی افراد آن را به تجهیزات برقی و مدروس ترجیح می‌دهند. مربه باشنده شهر هامبورگ کشور جرمنی هم دلیل انتخاب جاروی مزاری به جای جاروی برقی را چنین بیان می‌کند:
هرچند که اکثریت موافق با استفاده این نیستن، به دلیل ازی که با مخدمات و آسایشی که در اینجا هست همگی از وسایل برقی استفاده میکنن. اما با دیدگاهی که ما داریم و شخصا خود ما از جاروهای مزاری افغانستان استفاده میکنیم و در شهرانبرگ همچنان پیدا میشه، چون بیشتر از افغانهای ما در اینجا واردات و صادرات خودشان را دارن.
تارا شهروند افغانستان مقیم پاکستان نیز میگوید
از اینکه جاروی افغانی بسیار مستحکم و با دوام است و بسیار ستره و تمیز جارو میکنه خانه را، و ما از این جاروی افغانی و جاروی مرازداری استفاده میکنم. ما هر چقدر که جاروهای دیگر در دکانا در بازار دیدم اونا را نتانستم که ترجیح بدم.
جاروی مزاری ابزاری برای پاکیزگی است که از تارهای موازی زخیمی که به یک دسته استوانه شکل وصل شدن تشکیل می شود. در افغانستان و کشورهای منطقه به خاطر پاکیزگی مردم بیشتر از این جاروها استفاده می کنند. اما با پیشرفت تکنولوژی بسیاری از خانواده ها به خصوص در کشورهایی که انرژی برق را به گونه دوامدار در اختیار دارند، به جای جاروهای کشت شده از جاروهای برقی استفاده می کنند. با آن هم شماری از افراد حتی در کشورهای جهان اول می گویند به خاطر کیفیت جاروی مزاری برای پاککاری خانه‌هایشان از آن استفاده می‌کنند.
ساعت حالا 5:30 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، تا دقایق بعد برنامه مهمان آزادی را می‌شنوید که در آن گفتگو با یکی از جوانان ورزشکار صورت گرفته. اما حالا سرخط خبرها. سفارت افغانستان در دهلی نو پایتخت هند میگوید که سر از امروز فعالیت‌هایش را متوقف میکند. سفارت در اعلامیه دیشب گفت که در این باره با نهایت تأسف و ناامیدی تصمیم گرفته است. رینا امیری نماینده ویژه آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان از طالبان خواسته است که جولیا پرسی، ندا پروانی و دیگر افراد را که به گفتش با بی‌عدالتی مشابه روبرو اند فوراً رها کند. امیری این خواست را در پیام در شبکه اکس شب گذشته مطرح کرد. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما به مناسبت یک سالگی حمله مرگبار به مرکز آموزشی کاج در غرب کابل میگوید که در کنار خانواده های قربانیان و کسانی که از این رویداد آسیب دیدن ایستاده میماند. بر اساس آمار سازمان ملل متحد این حمله پارسال 54 کشته و 114 زخمی بر جای گذاشت. یک مقام ارشد ترکیه میگوید که در حمله انتحاری دو پلیس در انقره زخم برداشتند. علی یرکا کایا وزیر داخلی ترکیه در شبکه اکس امروز نوشت که انفجار حوالی ساعت 9:30 صبح امروز با وقت محلی در بیرون ساختمان وزارت داخله رخ داد. و مقام های پاکستانی میگویند که در حمله طالبان پاکستانی به یک پاسگاه در ایالت پنجاب یک پلیس اوایل امروز کشته شد و 3 تن دیگر زخم برداشتند. به گفته مقام ها در جریان درگیری شدید دو مهاجم از پا درآورده شدند.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگویم. مهمان امروز ما کسی است که مدیر ورزش است. شمار زیاد از ورزشکارای افغانستان را در بخش‌های مختلف مدیریت کرده و زمینه را مساعد ساخته تا این ورزشکارا در بازی‌های بین المللی رقابت کنن و در این بازی های بین المللی ورزشکارای افغان را امرایی هم کرده. بیشتر در مورد فعالیت هایشان و کارشان و مسئولیت هایشان در بخش ورزش از خودشان می پرسیم. سلام به شما، تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. لطفا خود به شنونده ها معرفی کنین.
زیاد اشتی هستم، مامور ورزش که از نوجوانی در عرصه و میدان ورزش با عشق ورزش پرورش یافته و تا الانم دنبال تلاش های ورزشی هستم.
زیاد صاحب، شما در کدام رشته های ورزشی شما کار کردین و به کدام مقام رسیدین؟
ما در نوجوانی ورزش فوتبال دوره مکتب میکردیم و در سال 65 که 15 سال داشتیم ورزش رزمی تکواندو را آغاز کردیم. سال 68 ورزش کانفو که او زمان ورزش رزمی در بین جوانان افغانستان تازه محبوبیت و رواج پیدا کرده بود و در سال 69 که 19 سال داشتم اولین بار در شهر پلخمری ولایت بغلان که شهر مدنی و فرهنگی خوب بود و زمان کلب ورزشی را تأسیس کردم. در اون زمان او وقتا کمیته ورزش فعال وزارت ورزش هستند و هنوز هم نداریم، کمیته تربیت بدنی داریم، او فعال نبود که ولایت ها را ورزش هایش مدیریت بکنه و رقابت های در سطح ملی برگزار شود و جوان های ولایات از فرصت اشتراک در رویدادهای بین المللی محروم بودند. اصلا این فرصت برایشان مساعد نبود، نمیفهمیدند. و ما در سطح شهر ما نه تنها که ما خود ما رقابت میکردیم، بلکه من 19 سال بودم کلاب ایجاد کردم و ما خود ما برنامه سازی میکردیم جشنواره ها را و نمایشات ورزشی را که در سطح شهر پلخمری این نهایت اگر رویدادهای پر جنب جوش بود برای مردم، خوشی بخش و مسرت بخش بود.
ضیاء صاحب، شما فعلا رئیس فدراسیون کورش افغانستان هستین. در مورد این مسئولیتتان برای شنونده ها کم معلومات بتین. مسئولیتتان چی است؟ کدام بخش ها را مدیریت میکنین و از چه وقت؟
ما همونطور که گفتم سال 69 ایجاد کلاب ورزشی اولین قدم ما در عرصه مدیریت ورزش بود که 19 سال داشتم تقریبا 33 سال قبل. بعد از اون من انجمن ورزشی ایجاد کردم، 7 رشته ورزشی در ولایت بغلان در چندین ولسوالی توسعه دادم فعالیت خود و بعدش دوباره در افغانستان وقت جنگا صورت گرفت در شمال افغانستان، ما کمیته ورزش و تربیت بدنی رو تأسیس کردم تا سال 2001. بعد سال 2001 بعد تحول که آمد، من اول سرپرست کمیته المپیک تربیت بدنی افغانستان شدم، بعدش بعد اجازه داریم وقت رئیس تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک شخص دیگه معرفی شد و من در بست موفق قرار و معاون اول ریاست عمومی تربیت بدنی و معاون کمیته ملی المپیک افغانستان تعیین و انتخاب شدم که سال 2001 الی 2009 ما 8 سال در این موقف کار کردم و این فرصتی بود که ما از جوانی آرزو داشتم که ما در موقف اول ورزش قرار بگیرم، اهداف کلانی رو بردم بالا بکنم که سراسر جوانای ولایات در طی سالی متوادی محروم بودن دیگه محروم نباشن، تیم ملی از همه استعدادهای افغانستان انتخاب شود. که باز ما به سفرهای ولایات مختلف سفر کردم، مسابقات ملی رو واقعا سازماندهی کردیم، اما جوانای ولایات شامل امتیاز کمیته ملی المپیک ساختیم و واقعا تیم ملی انتخاب شد در رشته مختلف. فدراسیون انتخابات شد، رئیس های فدراسیون از جانب نماینده ولایات اعضای مجمع عمومی شان انتخاب شد. این دومین کار بزرگ ما بود و سومین کار بزرگی که ما به تاریخ ورزش افغانستان انجام دادم، او زمان که نایب رئیس یا فرد دوم ورزش افغانستان کار میکردم، ما فدراسیون کشتی سنتی را تأسیس کردم. چون ورزشی که امروز در سراسر دنیا رواج پیدا کرده، شامل بازی‌های المپیکی، شامل بازی‌های اروپایی و آسیایی شده، اینا در اصل ریشه در تاریخ و فرهنگ یک سرزمین داره. او کشورها به خاطر تفخر تاریخی و فرهنگیشان این ورزش در دنیا صادر کردن، فدراسیون‌های بین‌المللی تأسیس کردن که کرش یا گوشتینگیری و کشتی رستمی دو نوع کشتی‌هایی است که از ارزش‌های تاریخی سرزمین ما هم است و از آسیا میانه. فدراسیون از این تأسیس کردم که بعد همزمان در سال قبل از ما در سال 1998 فدراسیون جهانی کرش توسط ازبکستان و دولت ازبکستان با هزینه گذاری صدها میلیون دلار فدراسیون جور شد. دانشکده 15 کرش در پانتون تاشکند ایجاد کردن و ایره در دنیا رواج دادن. همزمان در کنار از این بعد افغانستانی فدراسیون تأسیس کردم که از سال 2002 اولین بار یک تیم را در مسابقات آسیایی در کشور هندوستان در شهر دیلی بردم که اولین بار مدال برنز کسب کردیم در سال 2021 سال قبل. و بعدش کشتی رستمی که یک نوع کشتی کمربندی که فردوسی بزرگ در شاهنامه برای رستم صفت میکنند، همین کشتی کمر بر کمر است که در ولایت‌های جنوب غرب ما قندار بزرگ و هرات بزرگ نو هر ده ولایت مرکزی مثل دایکندی و غزنی همین کشتی ها وجود داره. این رشته را ایجاد کردم و یک رشته دیگه هم به اسم سامبو که نزدیکی داره، این کشتی روسی است. سه رشته را تحت چتر یک فدراسیون در سال 2002 ایجاد کردم و تا سال 2009 ما معاون ورزش افغانستان بودم و این رشته را مدیریت کردم. اما بعدش از فدراسیون ها و از کمیته ورزش من دور شدم و تجارت شخصی پرداختم. دو سال است دوباره سال 68 2018 انتخابات فدراسیون برگزار شد. نماینده ولایت مجمع می دوباره از ما تقاضا کردند من حیث رئیس این فدراسیون دوباره که من قبل این فدراسیون پایه‌گذاری کردم انتخاب شد. همزمان در سال 2018 مسابقات المپیک افغانستان انتخاب رئیس المپیک افغانستان شد. او زمان رئیس تربیت بدنی المپیک آقای حفیظ‌الله رحیمی که فدراسیون تحت نظر تحت اداره از او هم هستند و ما در یک نبرد نابرابر از بیرون فدراسیون کاندید کردم که در انتخابات المپیک 15-16-31 رای 15 رای ما بردم 16 رای حفیظ‌الله ولی رحیمی اونو رئیس المپیک شدن و من تانستم موفق شدم. اما از اون زمان تا اکنون که 5 سال سپری میشه ما برنامه زیاد را روی دست گرفتیم که تانستم کادر فنی بیشتری را پرورش بدیم که الانم 3 داور 3 ستاره بین المللی ما در این بازی ها اشتراک دارن، داوری میکنن، به قضاوت میشینن و ورزشکارای ما تانسته مدال های پررنگ را طی 5 سال از رویدادهای مختلف به افغانستان کسب کنن.
ضیاء صاحب، شما از موفقیت هایتان گفتین، از انواع مختلف کشتی گفتین که شما در افغانستان او را تأسیس کردین و مردم به او آشنا ساختین. چه رقم بود استقبال مردم از این بازی ها؟ آیا جوانای زیاد تمایل نشان دادن که رو بیارن؟ در آغاز بگوین که به خاطر از اینکه این بازی ها را مروج بسازین در بین جوانا شما چقدر تلاش کردین؟
گرچه تلاش های پای همه خستگی ناپذیر بشمار کردیم تا بای پیمانه رسیده، اما این کشتی ها کشتی سنتی و عنعنوی مردم ماست که به شکل عنعنوی در سرزمین وجود داشته، قریب بود رو به فراموشی بره که من فدراسیون ایجاد کردم، دوباره جوان ها رو به سفرهای بیرون بردم، مدال کسب کردن، بزرگ سیلا و پیشکسوت ها ازیر و سیمینارهای بیرونی دورای آموزش مربیگری و داوری فرستادم که تا اینا تربیت شدن، دوباره این ورزش ها بارور شد، شکوفا شد و بی الان هم به شکل عنعنوی هر جمعه در ولایت های شمال در 9 ولایت کرش یا کشتینگیری یا کشتی سنتی و نام کشتی چپنی برگزار میشه، در روستاها ها ولسوالی ها و در حوزه جنوب غرب در 9 ولایت هرات بزرگ که گفتم غور، بادغیس، فرا و قندار، هلمند، زابل، دایکندی، این کشتی رستمی که به شکل کمربندی است هر جمعه برگزار میشه. همین الان هم هر جمعه در هرات مسابقات به شکل عنعنوی برگزار میشه با حضور بیشتر از 7000 8000 تا 10000 تماشاچی اونجا اشتراک میکنه. از اولی ورزش مورد علاقه مردم بوده و نه تنها که جوانا بلکه محاسن سفیدا، علمای دینی، امامای مساجد همه این ورزش دوست دارن. حتی بعد نمازهای جمعه وقتی که اذان میشه علمای دینی هم یک جا با مردم به تماشای از این ورزش میان و همین است که در شرایط فعلی هم این ورزش مورد حمایت وسیع از مردم متنفذین افغانستان قرار داره.
شما خودتان هم در رنگ داخل شدین، کشتی گرفتین و از خاطرات خود بگوین.
بله، همین که گفتم ما در جوانی ورزش رزمی انجام دادیم، ورزش فوتبال کردیم، در همش در سطح شهر ما رقابت و مسابقه زیادی رو پشت سر گذاشتاندیم. در وقت مکتب عضو تیم ملی فوتبال و تیم فوتبال مکتب ما بودیم که در مسابقات اشتراک میکردیم. در ورزش رزمی به این شکل ما مبارزات پای هم داشتیم که بدن خود بیشتر صدمه زدیم و بالاخره تا که ما پایه‌گذاری کردم کلپا و بعد از این زمان گفتم فرصت‌های بین‌المللی که عید مساعد نبود، در سطح شهر ما رقابت‌ها و مسابقات و نمایشات زیاد پشت سر گذاشتیم و بعدش ما بسیار سریع دیدیم این کمبود بزرگ در جامعه ماست، مدیریت ورزشی که ما تأسیسش کردم، ایجادش کردم و بالاخره آرام آرام از یک شهر کوچک پلخوری توسعه دادمش، افغانستان کشور شمول ساختم.
و ضیاء صاحب، شما چی فکر میکنین که چقدر مهم است برای جوانا که اینا رو بیارن به ورزش‌های مختلف، نه تنها که از افغانستان نمایندگی کنن در کشورهای دیگر در بازی‌های بین المللی، بلکه بر خودشان چقدر مهم است به خاطر صحت، به خاطر سلامتی، به خاطر روانشان؟
یقینا ورزش امروز یکی از مؤلفه‌های بزرگ جامعه بشری است، از جهان است و امروز ورزش میتونه در ابعاد مختلف زندگی جوامع تاثیرات مثبت به سازای داشته باشه. امروز ورزش برای توسعه اقتصاد، برای توسعه تجارت، برای ایجاد صلح پایدار، برای تحکیم وحدت ملی، حتی ورزش من حیث ابزار و یک پالیسی بسیار نرم در سیاست گذاری های کشورها است. که شما میشه در مورد پالیسی پیمپانگ ببینیم که دو دولت بزرگ آمریکا و چین بعد از 22 سال تنش با هم نزدیک ساخت. از این بود یک بحث کلان است و در سطح جوامع، در سطح خود شخصیتی هم شخص هم بسیار برای جوان ها یک پدیده بسیار مفید و محصر است و ارزش برای جوان ها در تامین سلامتیشان، برای قدرت روحیشان، برای جوان نگه داشتن نسل انسان و بالاخره برای مسارت شادابی در جوامع جنگ زده سخت محصر مفید است و حتی در جوامع که شقاق تفریق و با در اثر دسیسه ها و توطئه های بیگانه ها در کشور مفته برای تحکیم وحدت ملی ورزش بسیار خوب است، مسابقات ورزشی بسیار خوب است. همین روزی که ما شاهد بازی های بزرگ ورزشی در چین هستیم، از 45 کشور دنیا 45 فرهنگ، زبان، مردم های مختلف اینجا گرد آمدن برای ایجاد رفاقت، اندیوالی و وحدت آسیایی یک مثال بسیار خوب است ورزش.
اما در این وقتا زیادتر اگه دیده شوه جوان ها بیشتر به بازی های رو آوردن که از طریق کمپیوتر و موبایل یا سرگرم هستن. اینا بازی ها بازی های تخیلی است، بازی ها بازی های تکنولوژی است. در این مورد شما چی گفتنی دارین؟ چقدر بهتر خواهد بود که جوان ها از کمپیوتر و از موبایل و از تکنولوژی دور شده واقعا در صحنه ورزش داخل شوند، واقعا ورزش روحن و جسمن تجربه کنند؟ فرق از این دو چی خواهد بود؟
واقعا سوال بسیار عالی کردی فرشته جان. یکی از مصیبت های تکنولوژی امروز که واقعا جوان ها را منزوی، گوشه‌گیر و حتی از لحاظ جسمی ضعیف ساخته همی تکنولوژی امروزی است. هرچی که یک خدمات رشد تکنولوژی است، عوارض خود هم داره که بدبختانه امروز وابستگی و حتی اعتیاد نسل جوان ها، نوجوان ها و کودک ها برای بازی های کامپیوتری، موبایل و یوتیوب و همین مجلت ها و شبکه های اجتماعی واقعا داره که یک نسل عاطل بیکاره و از لحاظ فیزیکی ضعیف و نحیف بسازه. ورزش یگانه گزینه خوب است، فعالیت های بدنی راه بسیار بهتر است تا جوان ها را دور بسازه از اعتیاد، از انزوا، از گوشگیری و از عطالت و تنبلی. واقعا خود ورزش هم میتونه توصیه ورزش، فعالیت های ورزشی و تشویق جوان ها برای ورزش، ترغیبش، پیشکش های خوب برای جوان ها، خوزن ورزش های قهرمانی که برای جوان ها انگیزه و روحیه میتونه تا اینا در اجتماع مشهور شوند، کسب قدرت رو دستاور کنند، یک راه بسیار خوب است و این برای جوامعش، برای دولت ها، برای نهادهای غیر دولتی، برای خانواده ها تا با ترویج و گسترش ورزش و تشویق جوان ها و نوجوان ها پیرامون فعالیت های بدنی، فیزیکی و ورزشی اینا رو واقعا برای سلامتی خودشان و سلامتی جامعه این فعالیت ها رو ریدوز بگیرن و جوان ها رو تشویق کنن.
شما از تشویق گفتین، شما رو در این بخش از طفولیت و نوجوانی و جوانی کی زیاد تشویق کرد؟
یکی خود از من پدر من شخصیت تحصیل یافته بود در خانواده و دیگه تلاش خودم هم در جوانی و نوجوانی سخت طفل کنجکاو و ماجراجو و پرخاشگر و تشنه فعالیت های فیزیکی بودیم که ما علاقه گرفتیم که باید در ورزش مدارج بالا را طی بکنیم که به همین سعی و تلاش واقعا اگر از راز مسابقه و قهرمانی و اسپرسات ها مساعد بود نتانستیم خود قهرمان جهان بسازیم، اما از لحاظ مدیریتی تانستیم بر کشور ما خدمات بزرگ انجام بدیم و موقف های را کسب بکنیم که برای جوانان وطن مؤثر باشیم.
برخی از جوانان مثلا علاقه دارن اما حمایت خانواده را ندارن. خانواده میگه ازی کده برو یک کسب کار بیاموز، یک درس بخوان یا یک کار دیگه کو، ورزش درآمد نداره. در این مورد شما چی میگین؟
بدبختانه مشکلات و چالش ها نمیگیم حتی بحران واسه که در افغانستان وجود داشت داره که از یک نوع نیست، از سالهای متمادی جنگ قبل از در جنگ هم بوده. یکانه چیزش فقر بدبختی بوده که مردم افغانستان در تای متمادی فقیر بودن و دیگه معضل بزرگ شغل کار بوده که اکثرا تا همی الان همی مشکل وجود داره، سخت جوان ها را رنج میده و خانواده در یک حالت سخت مالی اقتصادی به سر میبرن. این مشکل است که خانواده واقعا نیازمند است اولادشان بره کار بکنن، نانوار خانه شود و بعضی خانواده هم ارزش و اهمیتی را نمیفهمند که ارزش یک پدیده نیک است میتونه برای اولادشان و شهرت افتخارات بزرگ ملی و بین المللی بکشاند. این واقعا دشوار است. آرزو داریم که اول در افغانستان سطح اقتصاد بالا بره که وظیفه کلان دولت ها و نهادهای غیر دولتی است که سطح اقتصاد بالا بره، اشتغال زایی شود و نسل جوان تحصیل فرصتش مساعد شود، بعد از تحصیل شغل و معیشت و حقوق خوب دریافت بکنند. طبیعی است که در کنار از این میتونه هنر و ورزش هم بارور شود و رشد بکنه. اگر بگویم که خانواده که نان نداره، نان آور نداره، جوانش 100% بعد ورزش تشویق میکنه، این دشوار است. نمیتونیم که ما حکم بکنیم که واقعا هر کسی را دنبال کنه.
شما پیشتر گفتین به یک مدت از ورزش دورم شدین، رفتین شغل آزاد تجارت پیشه گرفتین. چی احساس میکدین؟ آیا بازدق میشدین پشت روزایی که با ورزش سر کار داشتین، با مدیریت ورزش، یا ای که یک تبدیل حرفه بر شما خوبیای خود داشت؟
گرچه من هیچ‌وقت از ورزش دور نبودم. 2009 الی 2018 حدود 9 سال از دامنه مدیریت ورزشی دور بودیم. همزمان او زمان ما در کنار از این که تجارت شخصی و کار خصوصی میکردم، یک مؤسسه ورزشی را تأسیس کردم، نهاد غیر دولتی، که او هم ما با حمایت نهادهای تمویل کننده بین‌المللی برای توسعه ورزش در افغانستان فعالیت‌ها زیاد کردیم. او زمان هم ما برای توسعه ورزش برگزاری مسابقات در سطح ولسوالی و ولایت‌های دور افتادن و ایجاد روحیه و نشاط سرزندگی برای مردم تلاش میکردیم. و هیچ وقت از فعالیت ورزشی دور نماندم. اما زمان هم اگر من مسئولیت المپیک نداشتم، فدراسیون نداشتم، دولتی نداشتم، اما من حیث یک فرد مؤثر جامعه، من حیث یک کسی که مؤسسه را تأسیس کردم، رئیس از این مؤسسه، خدمات قوی تر از یک وزارتخانه را برای توسعه ورزش در ولایت و ولسوالی های دورافتاده افغانستان انجام دادم.
شما امروز وقتی که میبینین در افغانستان با در نظر داشت تحولاتی که به وجود آمده، دخترها و خانما از ورزش منع شدن، باشگاه‌های ورزشی برایشان بسته است و حتی نمیتونن که به نمایندگی از افغانستان به کشورهای دیگه سفر کنن، سفرهای ورزشی داشته باشن، در این مورد باز چی احساس میکنین؟
والا مشکلات عدیده که تا 40 سال جنگ با وجود آمده و افغانستان هم کشور اسلامی و خصوصاً همیشه در سالهای هم که افغانستان رو میبتیم کمی ترقی پیشرفت، اصلا ملت افغانستان، کشور افغانستان هیچ وقت برای شکوفایی و ترقی دست پیدا نکرده. اگر چند تا شهر محدود یک مقدار تحول به زندگی آمده، اما روستاهای عقب مانده، روستاهای سنتی بیشتر بوده، مردم اکثرا در فقر زندگی میکردن. امروز وقتی تحول جنگ شد، نفوس شهرها و دهات با هم خلط شدن، این مشکل مزله با وجود آمد که دیدها و برداشت‌های سنتی مانع بعضن فعالیت خصوصا از خانما به عنوان میشه. اما آرزو داریم آرام آرام این مزل رفع شود، هر افغانستان به رفاه و شکوفایی دست پیدا بکنه، یک مقدار در مسیر پیشرفت ترقی حداقل در اون مسیر برابر شود که آغاز بکنه، میتونه تحولات خوب بیاید. نمیشه که ما یک سال جنگ یا یک چیز ما مقصر بشماریم. و اگر ریشه بسیار عمیق داره، فقر، ناتوانی، فرهنگ پایین در سطح روستاها، زندگی سنتی، این تاثیر مختلف داره. در یک بحث کوتاه نمیشه، ای از لحاظ جامعه شناختی یک بحث تفصیل کار داره که آدم باید سرش سالها و ماها کار کنه.
به نظر شما ورزش برای خانم ها چقدر مهم است؟
ورزش برای خانم ها از مردا بیشتر است. هرگاه اگر یک مرد سالم باشه، شخص سالم است. هرگاه اگر یک مادر ورزش بکنه، سالم و سلامت باشه، جامعه سالم می داشته باشه. عنصر بسیار مهم است برای خانم ها. از دو بود بسیار فعالیت های ورزشی مفید است. یکی که خانم ها می تانند که در برابر امراض مقابله بکنن، مادرای قوی باشن، طفلای صحتمند به دنیا بیارن. ورزش می تانه که برای سلامتی جامعه بسیار مؤثر باشه، که خانم ها بیشتر از مردها در برابر امراض، در برابر ناملایمات انعکاس نشان میدن. و همچنان برای فعالیت‌های اجتماعی، برای روحیه بخشیدن و جرأت بخشیدن برای خانم ها که واقعا بتانن من حیث نیم پیکر جامعه مسئولیت خود در بخش اجتماعی، در بخش اقتصاد، در بخش تحصیل داشته باشن، ورزش یک معلفه خوب است برایشان، یک انگیزه بخش و انرژی بخش است.
خب یک سوال پیش ما ایام است زیاد صاحب، که اگر کسی میخواد که در رشته ورزشی فعالیت کنه باید از طفولیت در رشته آشنا باشه و تمرین کرده باشه. بعض اوقات مجبوریت ها، بعض اوقات مشکلات انسان نمیمونه که از طفولیت یا نوجوانی به رشته رو بیاوره. آیا تمرین برای ورزش یا در یک رشته ورزشی سن سال داره، یا در سن سال که بخوایی میتونی که ورزشکار شوی؟
نه خیر ورزش هستن. حرکت جنبش یکی از ضرورات هر زنده جان هست. امروز میبینیم که این پرنده ها و حیوانات وقتی که گرسنه میشن باید پرنده ها آسمان ها بال بزنن تا دانه به دست بیارن، یا حیوانات وحشی میبینید فرسنگ ها میتازن تا لقمه به دست بیارن. انسان هم طبیعتا ایجاد شده تا فعالیت های فیزیکی داشته باشه، اما از زمان یک انسان مدنی شده، دکان نشین و دفتر نشین شده، هست که صدها نوع امراض دامنگیر افراد شده. انسان از بعد و تولد تا وقت مرگش باید همونطور که میخوره و گوارش داره باید فعالیت فیزیکی و جسمی داشته باشه. بنا به او ورزش ها هم به تناسب سن سال در هر سن سال ایجاد شده و باید این فعالیت ورزش های همگانی است، ورزش های که در هر سن سال ایجاد شده غیر از ورزش های قهرمانی است. تنها برای جوانان ورزش های قهرمانی است، برای کسب مدال کار میکنن و این میتونه که برای هر سن سال ورزش یک ضرورت همه نوع بشر است. همونطور شما میبینید در کشورهای پیشرفته شما در اروپا زندگی میکنین، در پارک ها، در محیط ها همیشه شهرداری ها، وزارت خانه های مختلف وسایل ورزشی، پارک های دوش، میدان های ورزشی رو برای عام مردم ایجاد کرده تا از طفلا شروع تا به پیرها ورزش کنند.
پیامتان برای جوانای افغانستان چی است که چی باید بکنن در زمینه ورزش؟
پیام ما این است که جوانا هیچ وقت ناامید نشن، فقر و بیکاری را هیچ وقت اونا را مایوس نسازه، از مسیر پیشرفت منحرفشان نسازه و ورزش میتونه برشان خوشی بخش باشه، انرژی بخش باشه و امید بخش باشه. هر گاه جوانایی که فعالیت بکنه جریان خون در وجودشان سریعتر قوی تر باشه، اینا دریچه ابتکارات برایشان باز میشه و اینا جوانای خلاق مبتکر میباشن. هر گاه انسان گوش ضعیف بنیا باشه با اون پیمانه به موفقیت فاصله میداشته باشه. آرزو دارم که جوانای کشورم سراسر با فعالیت ورزشی زندگیشان همگون هماهنگ بسازن اگر بخواین انسانای موفق آینده باشن.
و او افغانا یا او ورزشکارای افغانه که در رشته‌های مختلف میرزمن با حریفای بین المللی خود به میدان میرن، بر از اونا چی گفتنی دارین؟ برخ اوقات شکایت هم میکنن که مثلا برشان موقع مساعد نیست، ترننگ که باید لازم است ندارن، یا قرنطینه که باید شون نمیشن، بنابر مشکلات مختلف، بر از اونا شما چی گفتنی دارین؟
اولا برای جوانایی که مشکلات عدیده را در زندگیشان دارن، یقینا انسان میتونه قدرت بسیار بزرگ داره برای تغییر تحول خودش، خانوادهش، کشورش کار پیکار بکنه و هیچ وقت ناامید نشن و در تلاش کسب علم و تلاش شغل اونا میتونن راه متنوعی را پیدا بکنن و یقینا این بدبختی بیکاری تاثیرات جنگی که با کشور ما آمده یک مدار تحت رشا قرار داده و هر انسان میتونه که سرپناه خود یک لقمنان خود خداوندی توانایی را داده که کسب بکنن.
تشکر بسیار زیاد. زیادشتی رئیس فدراسیون کورش افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. تشکر از امرویتان.
ای شاید آخر بیمیرم زهجان تو، زهجان تو روز محشر دست من گریبان تو، گریبان تو ای شاید آخر شاید آخر بیمیرم زهجان تو، زهجان تو روز محشر دست من گریبان تو، گریبان تو ای شاید آخر
عشقم بسایش فتاد با نظارت تو چشمم بسایش فتاد عقلم از سر و حوشم زبر می رود نه زبر می رود با نظارت تو چشمم بسایش فتاد عقلم از سر و حوشم زبر می رود نه زبر می رود ای شاید آخر ببینم زهجران تو هی زهجران تو روز محشر دست من گریبان تو هی گریبان